بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک استاد حسینی نسب 10/11/94 جلد 1 صفحه 102.
ان شاء الله امتحاناتم خوب و خب این ترم برای اینکه الان مشکل کم مال ترم کمتر باشه کلاس ها ما هستم خود رو کلا منتقل کردیم یک شنبه، بنابراین بقیه روزا رو همون ساعت یه ساعت به غروب که برنامه عادیتون باشه میتون تشکیل بشه، فقط اونه یک شنبه. یک شنبه چون ساعت اونجا ثابته دیگه عوض نمیشه با غروب، اون ساعت 5 میمونه. نه کلاس اونجا اون 5 میشه، این باید قبلش باشه دیگه 4. بعد چون کلاس اونجا هم ثابته با از اون عوض نمیشه دیگه 5 میمونه تا آخر ترمیه تا خورداد، ولی این روزهای دیگه دیگه هر روز میلتون بود، چون بعدش دیگه من کلاس ندارم. اون قبلش هم قابل هم آقایی که
چون روزه یک شنبه با
اصول 5 تداخل داریم. دیگه اون اصول چنده؟
4
سمت
راستش هم فقط روزه یک شنبه.
چهار وقت باشه که من از اون ور 5 به اون کلاس برسم. خب شروع کنیم. یه صلواتی فرستید. خب با این حساب امروز هم ما دیر اومدیم، مثلا ما دیر به 5 اینجا باشیم، فردا هم که این پس بشه 4. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روی عوامل بود، مباحث الفاظ بود، تشخیص صغریات اصالت الظهور بود که یکی از بحث‌های اصولی هم هست. عواملی که ما داریم، یه وقت ما مولا برای اینکه طلبش رو، اون طلب انشاییش رو که از عالی به دانی هم هست به ما بفهماند، یه وقت از فعل امر استفاده میکنه، میگه اضرب، اجلس، اکتب، عقب صلات ذکری نمیدونم و همسال فقطس نو وجوه کن و ایدیه کن بدل مرافق. یه وقت از ماده امر استفاده میکنه، عمر تو مثلا به فلان یا مرو به فلان. یه وقت میاد از جملات خبری استفاده میکنه، مثلا در روایت داریم رجلان شک فی صلات صبح، در نماز صبح شک کرد، چیکار کنه؟ گفت یعید و صلاته. خب یعید و صلاته فعل امر نیست، اینجا صیغه امر استفاده نشده، ماده امر هم استفاده نشده. یعید رجل شک کرد فی صلات صبح، گفت یعید و صلاته، جمله خبری است، ظاهرش جمله خبری است. توی فارسی هم توی قرآن هم داریم، حالا مال فقط روایات نیست، والمطلقات یتربسن به انفسهن سلاست قروعه. خب ولی متلقات یتربسن به انفسهن سلاست قروعه، این هیئت امر اینجا شما ندارید، هیئت افعال ندارید، ماده امر هم ندارید، جمله خبری است، یعنی مفهوم مفهوم طلبه و عرفی هم هست، چیز شرعی هم نیست. مثلا تکلیف میدم، مثلا یا تحقیقات را به اصطلاح مثلا بیارید، دو جوری هم باید تحقیق بیارید بیا، یه وقت میگن طلاب محترم تحقیقاتشان را فردا خواهند آورد، اینو در جای میگن که یعنی باید بیارید. خب اینجور چیز هم داریم، این جملات خبریه‌ای داریم که مراد از این جملات خبریه طلب انشاییست، با همون خصوصیات طلب انشاییست به نظر آخوند از عالی به دانیست، همون بحثایی که باید طلب انشایی هم مترادف هست با از نظر آخوند و حالا مشهور با اراده انشایی، با همون بحث منتها دالش هیئت امر نیست، ماده امر هم نیست، جمله خبری است. خب طبیعتا اونی که برای ما مهمه اینه که این جمله خبری ظهور در وجوب دارد یا ندارد. منتها همین که میخوایم اینو جواب بدیم، یه بحث دیگه هم قبلش مجبوریم جواب بدیم که این استعمال حقیقی است یا مجازی، و علتش استدلال منکرینه. مرحوم نراقی پسر، حالا من هیچ این احمد و مهدی رو شک میکنم کدوم پدر کدوم پسر، احمد پسره، اون پسر خلاصه احمد نراقی، ایشون از کسانی است که حالا میگن مقدس اردبیلی، هم اینو قائل بوده، من ندیدم مال مقدس، ولی مال نراقی رو دیدم که ایشون اینطوری میگه. حالا نراقی از هر که ما دیدیم عبارتش اینه، حالا مقدس رو اگه قائل بوده خب اونم بوده. میگه که جملات خبریه وقتی در مقام طلب به کار میرن داله بر وجوب نیستن. کی میگه اینو؟
نراقی.
میگه داله بر وجوب نیستن، اگر هیئت امر اومد این ظهور در وجود داره، ماده امر اومد این هم ظهور در وجود داره، ولی اگر جمله خبری اومد ظهور در وجود نداره. میگه ما یه دلیل خاصی داشته باشید، مثلا اون رجب شک فی صلات صبح امام میگه یعید و صلاته، نراقی میگه جمله قرینه داره، قد یا بلی مطلقات یه طرف بسته و انفسه نه، میگه جمله قرینه داره. اگه قرینه نداشته باشیم وقتی که دال ما در اون معنای طلب جمله خبری است ظهور در وجود ندارد، به خلاف اونجایی که دال ماده امر است یا هیئت امر است که گفتیم ظهور در وجود دارد. آخوند گفت ظهورش در وجود وضعی است، از آغازی ها و اینا نقل کردیم که باشه تو ماده هم حتی هم خوب باشه، تو هیئت هم بعید نیست که ظهور اطلاقی باشه. الان اینجا ظهور در وجود بود، نراقی میگه اگه دال جمله خبری بود اینجا دیگه ظهور در وجود ندارد. چرا ندارد؟ خوب دقت کنید استدلالش رو. آره کلام نراقی اصلا کامل بگم تا آخر، چون آخوند تیکه تیکه آورده جواب داده، کل حرف نراقی یه جا معلوم میشه. ایشون میگه به خاطر اینکه جمله خبریه وضع شده بوده برای حکایت، خب و مسلما ما میدانیم اینجا حکایت منظور نیست، منظور طلب انشایی است، یا بگو انشاء طلب، اون طلب انشایی بگه طلب انشایی است. پس معنای حقیقی جمله خبریه اینجا مراد نیست. دارم استدلال نراقی رو میگم برای اینکه چرا میگفته اگه دال جمله خبریه باشه ظهور در وجود نداره، لولا غیرتون خواستم. میگفته به خاطر اینکه جمله خبریه وضع شده برای حکایت و فرضه که ما میدونیم اینجا غرض حکایت نیست، پس این تو معنای حقیقی خودش به کار نرفت، این تو معنای مجازی به کار رفت. خب حالا معنای مجازی، خب یه دونه مجاز میشه اراده وجود، یه مجاز هم میشه اراده استحباب، یه مجاز هم میشه مثلا چه میدونم عدم الحرمت، جواز للمنع الان، همه اینا میشه. وقتی که چند تا مجاز داشتی، البته ادبا میگفتن اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا. اینجا این صغرویان اینجا مخدوشه، یعنی این که بگیم وجوب مثلا اینجا اقرب المجازاته خودش معلوم نیست، علاوه که حالا اگه صغرویان هم درست بود کبرویت این باره به صورت کلی محل اشکاله. حالا هم مناسبت که رسیدیم خواهیم گفت، چون ما ظهور عرفی رو میخواییم بعد جای ظهور عرفی اصلا کلیتش نیست. یه بارم تو سیوان اونجا اشاره کردیم، اونجا که حرف شیخ انصاری رو تصویر سیوان بنابرای این کار حقیقت شرعی داشتیم بحث میکردیم، اونجا هم میگفتیم مرحوم نراقی گفته خب پس این حقیقی که اینجا نیست مجازیه، مجاز هم متعدد هم. وقتی متعدد شد ما قرینه خاصم نداشته باشیم کلام میشه مجرد. فجا فهمید چی میگه؟ بعد یه دلیلی هم داره بر این که به اصطلاح اینا استعمالاتشون مجازیه و حکایت تو موضوع نه. میگه اگه حکایت توی موضوع له نباشه، یعنی جمله خبریه و مثلا جمله خبری در مقام خبر و جمله خبری در مقام انشا هر دو بخواد استعمالشون حقیقی باشه کذب لازم نیست، چون خیلی جا مثلا رجل شک فی صلات صبح پیغمبر گفته یا امام گفته یعید و صلاته، بعد طرف اسلام میگه نمازش رو اعاده نمیکنه، پس ما بگید این کلام کاذبه، این که میتونید بگید. پس چون نمیتونید بگید کذبه، باید بپذیرید که حکایت جز موضوع له جمله خبری است. و این برمیگردید حرفش جمع میشه. چون نمیتونید بگید کذب لازم میاد در اون جایی که طرف امتثال بگید نمی کنه، پس باید بپذیرید اون جایی که جمله خبری در مقام طلب به کار میره توی موضوع له حقیقی خودش به کار نرفته، مجازه. بعد چون تعداد مجازات بگید متعدده و اینا هم اقربیتی که به نحو ظهور عرفی باشد براشون ثابت نیست، اگر غیر خاصی نباشه کلام چی میشه؟
مجرد میشه.
به همین جهت گفته جمله خبریه در مقام طلب ظهوری در وجود ندارن، به خلاف هیئت امر، به خلاف ماده امر که ظهور در وجود داشتن، اینجا ظهور در وجود ندارن. و این مثالایی هم که هیچ کتاب نمیزن نمیدونم و متعلقاتی طلب بسته به انفس نسلاس و غروب یا رجل شکفی صلات صبح قال یعید و صلاته یا نمیدونم اون لا رفص و لا فسوق و لا جدال فلحج، اینا همه قرینه خاصه دارن. چون قرینه خاصه دارن وجوب از بین سایر مجازات ظهور پیدا میکنه، چون یکی از مناشئ ظهور قرینه خاصه است. قبلا گفتم اگه قرینه خاصه نبود اینا هم چی میشدن؟ مجمل میشدن. این کلام مرحوم نراقی است. حالا قبل از ایشون میگن مقدس اردبیلی هم داشته، من ندیدم. باز دیدم که گفتن محقق کرکی هم داشته، ولی اونم من پیدا نکردم. اون که الان ما پیدا کردیم دیدیم کلام نراقی است و مشخصه که آخوند تو کل این بحث ناظر به کلام مرحوم نراقی پسره و میخواد اینا رو تیکه تیکه حرفاشو نقل کنه. تو فهم کلام نراقی اگه اشکالی هست بپرسید.
خبری استعمال شد در مقام طلب و انشاء.
طلب انشایی.
بعد چه مجازاتی امکان داره در این ذهن باشه که باید مخی وجوبه مثلا؟
بحث یکیش خود وجوبه، یکیش استحبابه، یکیش جواز بالمعنی الاعمه یا عدم الحرمه. اینا همه ممکنن دیگه.
همین طلب انشاییه.
نطب هم طلب انشاییه.
نطب
غیر از عدم الحرمه همینطور. مثلا کلو و اشربو ولا کلو و اشربو که اولش. خب کلو و اشربو امره. طلب هم هست. طلب انشاییه راست. این برای طلب زن میگن. ولی ما از این وجوب یا استحباب و حق نمیفهمیم. تمام مواردی که امر در مقام توهم حذف به کار میره طلب انشاییه، ولی ما از اون وجوب استفاده نمی کنیم یا از نهایه شما استفاده نمی کنیم. این که طلب انشایی باشه لزوماً به این معنی نیست که اون باید وجوب یا ند باشه دیگه. خب این حرف نراقی. حالا تیکه به تیکه بیاییم حرفهای آخوند رو بگیم. خب جمله اون داله بر طلب یه وقت ماده امره، یه وقت هیئت امره، یه وقت هم جمله خبریه. اینو مشکل نداریم. فکر نکنم کسی هم چون ما زیاد مثلا تو روایات خیلی داریم، تو قرآن داریم، ولی تو روایات زیاد داریم که در مقام طلب از جملات خبری استفاده شده. این بحث است. اما نراقی گفت که آقا این ظهور در وجود بگید ندارد، مجمل است. آخوند حالا مشهور نمیشه بگی، ولی اشهر قطعا اینه، اینا معتقدن نه ظهور در وجود دارد. حالا یا وضعی است یا اگه وضعی که آخوند هم میگن اول وضعی است، یا وضعی نباشه لااقل اطلاعی است. خب برای اینکه اینو ادعا کنن باید جواب ادعا اونا رو بدن. اون برگشت گفت که جمله خبریه وضع شده برای کی؟ نراقی میگفت حکایت. اینجا شما میگید حکایت نیست، پس معلوم میشه مجازه. مجاز که شد قرینه خاصه هم که نداریم کدوم یکی میشه مجمل. استدلالش این آخوند به نظر شما چی باید بگه؟ خب چه جوری بگه؟ قبلا یه بار گفت تو معانی حرفی
خودش دعایی
گفت که خبر و انشاء اینا دوائی هم به نظر آخوند مال ظرف استعمال هم. پس اصلا تو موضوع له اخذ نشدم که اگر در جایی به دعایی اعلام بگید نبود بشه مجاز. دقت کنید نراقی میگفت که این موضوع لش حکایته، اینجا که حکایت نیست پس مجازه. مجاز که شد بین اینا قرینه نداریم، فرض نه دیگه میشه مجمل. اون مثال های شما قرینه داریم، ما میگیم نه اینجا اصلا به معنا اون استعمال حقیقیه. چرا؟ چون به نظر مای آخون اصلا اون حکایت یا حالا هرچی برگش وجوب و نردون هم بعدش هم جد. اینا همه دایی هم، دایی هم مال ظرف استعمال هم، مال موضوع الله یا مستعمل فی نیستن. بنابراین یعید و صلاته ای که در مقام اخبار باشه با یعید و صلاته ای که در مقام انشاء باشه به نظر آخوند در وضع موضوع الله و مستعمل فی با هم فرقی ندارن، تفاوتشون مال ظرف استعمال است. و وقتی اینطوری شد پس استعمال یعید و صلاته تو روایت رجلان شکفی صلات صبح قال یعید و صلاته یا اون یه طرف بسته تو بر متلقات یه طرف بسته به انفاس این سراسل برو یا اون لا رفص حالا فشی حالا جدا رفت حج، اینا همه میشن استعمالات حقیقی، مجاز نیست که شما بگید چون قرینه معیره نداریم کلام چی میشه؟ مجبر میشه.
معنی مصاحب جمله خبری چیه؟
آخون چی گفت؟
تو جمله انشایی گفتم
نسبت فرق نمی کنی ثبوته، ثبوته، نسبته ثبوت نسبته. اگه فعلش ماضی بود، اگه فعلش ماضی بود تحققیه، اگه مضارع بود
تحققیه.
از آشمندوسی گفتم تحققیه. خب بدائیه، حالا یه وقت حکایت، یه وقت بدائیه بحث، یه وقت به دوائی. مثلا این یوین و سلاته، یوین و سلاته موضوع نهش که میشه از نظر آخون ثبوت یعین و صلاحه میشه. ثبوت نسبت ترقبیه بین اعاده صلات با این مکلف. حالا یه وقت این بدائی حکایته، یه وقت بدائی بحثه. این حکایت یا اون بحث مال ظرف استعماله. موضوع الله ثبوت یک نسبته که این نسبت حالا تحققیه است یا ترقبیه است یا نسبت استمراریه است. اون نوع نسبتش که بستگی به جمله شده.
خب همونجا مدلول جمله خبری شایدش میگه همونجا
ولی همونجا اونجا بست
شده خدا.
نه کلمه تحقق و ترقب رو آشمان حسین داره غرض هم دارم چون همه این تفسیر از آخون قبول ندارم. آشمان حسین کلام آخون رو معنا میکنه به تحققی و ترقبیه که من تاکید میکنم واسه اینه که وقتی مثلا اگر شما رخ خوندید گفتن جایی که گفتن آخون معتقد نسبت ایقایی است، بجید بگید ما این تفسیر را قبول نداریم، ولی اگه ممتنع بودید رد نکنید تمام، چون این تفسیر آشمان حسین. البته منم همین رو فکر می‌کنم، فکر کنم منظور آخوندم همین بود. ولی خب همه کلام آخوند رو اونجا اینطوری معنا نکردن، این تفسیر آشمان حسین بود که به نظر ما هم درست بود.
انشام یعنی ثبوت نسبت
ترقبی و تحققی
هست باری کرده
به غرضه، ولی ایجاد وقتی مثلا جمع مثلا بیتو، بیتویی که داره حکایت میکنه از عمل بی در زمان گذشته نسبت تحققیه بی رو برای مخاطب میگه، منطقه به غرض اعلاف مثلا بی که من پارسال این کار کردم. بیتویی که توی سیره عقد گفته میشه بیتو قبل تو، یا اگه بیتو سخته انکهتور معلومش داره انکهتور، انکهتوری که گفته میشه به این قرض که حکایت میکنه از عمل نکاح، مثلا اینم انکهتور با مثلا زوجتی فی سنت ماضیه، مثلا این با انکهتور زوج مثلا انکهتور موکلت این فلان به فلان، این خدمت شما هر شاید از نظر موضوع این هم از نظر مستندوفتی آره هم دو ثبوت هم داره، ثبوت نسبت تحقق نکاح بین اون فاعل و اون طرف مقابل. منتهی وقت به دایی اعلام هم، به دایی حکایت هم، یه وقت به دایی ایجاد هم. درست شد؟
اگه اون قصار رو هر کسی بگید و تجربون تو زمین
بله، من اون روز هم گفتم اینو توی فکرم جلسه آخرم پیش اومد اشاره کردم اینو که کل اینا دو تا بحثه، یکی بحث جدلیه چون کلام آخر بحث اون جلسه هم هست، نمیدونم یکی اشکال کرد گفتم اینو صاحب معالم بود قیفناش آخر بحث جلسه قبل که بعضی اشکال سوم میگیرم بعضی پنج اشکال دوی کیفناش، بعد اونجا هم گفتم این بحث هست که مرحوم آخون تو همین کلاس که یکی اشکال کرد گفتم اینو مرحوم آخون خدمت شما هر صورت بعدم بدون بحث میگه حقیقیه، بعد یه دیگه میگم مجازیه چجوریه، گفتم بگین که این جواب جدلیه رو مبنای مخاطبه این بحث اینجا هست، و یکی هم این که اونجا آدرس نمون کسیم مراجعه کرد یا نه که مرحوم آقای خویی گفته جدلی هم تمام نیستی، آقای تبریزی جوابی داده حالا آدرسی نگاه کنید، اون فقط مال اونجا نیست، مال قضیه صاحب معالم نیست، بارها تو کفایه این وضعیت تکرار میشه که آخون چند تا جواب یه جا داره، بعد جای دیگه میاد به مناسبت بحث میکنه طبق اون مبنای اول حرکت میکنه، بعد بحث میشه که خب شما بعدش هم یه چیزای دیگه هم داشتید، آیا اینجور اشکالات درستن یا نادرستن، این بحث نیست. مشهور میگن جدلیان صحیحن، یعنی شما جواب مختار من اون اولی بود، حالا اونو به نحو جدلی بعد یارو گفتن، و الان هم رو مبنام دارم حرف میزنم. آیه خوی اینجا حرفی داره، آیه تبریزی هم نقدی داره، میتونید مراجعه کنید ببینید. خب دور نشین، جناب نراقی یه دلیل هم داشت واسه این حرفش که میگفت که بعد بگیم حکایت داخله چیه؟ بگیم موضوع لحه. یه دلیل هم داشت، دلیلش این بود که اگر این رو نگید به حکایت داخل موضوع له بگیم ندانید کز لازم میاد. جانبی گفتی که گفت اونجایی که مثلا شما میگه رجلون شکفی صلات صبح، امام میگه یعید و صلاته، بعد خب یه کسی شک میکنه اعاده هم نمی کنید. اگر بگید که این یعید و صلاته با اون یعید و اخبار موضوع الله و مستعملون فیشون
یکیست،
پس باید بگید این کلام کذب میشه اونجایی که چون طرف امتصال نکرد اعاده نکرد. اینو در این می آورد، درسته؟ این رو هم مرحوم آخون جواب میده. این عبارت آخون در شبیه همون عبارتی که الان صحبتش هم شد تو خبر انشاء، دو جور، دو تا تفسیر، یعنی سه جور تفسیر داره، دو تاش اصلیه. یه تفسیر هاش محمد حسین داره، به نظرم اون تفسیر بهتره، طبق همون توضیح میده. و اون اینه که مستشکل اشتباهش اینه که خیال کرده صدق و کذب با مراد استعمالی سنجیده. بعد چون دیده که ما که میگیم یعید و صلاته توی مقام حکایت با مقام چی؟ بگیم انشاء مستعمل و فیشون یکیه، پس فکر کرده اینجا کذب لازم میاد اگه طرف امتصال نه، در حالی که صدق و کذب مال مراد استعمالی نیست، مربوط به مراد جدیست، مربوط به مراد جدی. یعنی وقتی میخوام بگن این کلام صادقه یا کاذبه، نگاه میکنم به اون مراد جدی مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست، نه مراد استعمالی. در حقیقت حقیقت و مجاز وقتی میخوام تعیین کنم چی رو در نظر میگیرم؟ بگید
مراد
استعمالی رو، مستعمل و فی رو در نظر میگیرم. خب ما یه آخون حرفمون این است که یعید و صلاته چه در یا اون انکهت و وکلتی مثلا انکهت و فلا، چه در اونجایی که در مقام حکایت باشه، چه در اونجایی که طلب ایرادش باشه، مستعملون فیه اینها بگید یکیست. لذا از نظر حقیقت و مجاز جفتشون چی هم؟ حقیقت. اختلافشون مربوط به ظرف استعمال و تعیین مراد جدیست، و اونجایی که شما صدق و کذب رو میخوایی تعیین کنی باید مراد جدی رو نگاه کنی نه مراد استعمال. طبق این توضیحی که آشمان دوسین از عبارت آخون میده، اون ادامه عبارت که کنار مثلا میزنه دلیل برای این مدعا میشه. خب از کجا میگی؟ ها اینکه صدق و کذب مراد استعمالیست این قبول، اینو قبلا گفتید اما اولش اینکه حقیقت و مجاز باشه، اینکه حقیقت و مجاز مال مراد استعمالیست این قبول، اینو قبلا هم داشتیم که مال مستعمل و فیه. اما اگه میگید صدق و کذب مال مراد جدی است، اینو از کجا میگیم؟ میگیم کنایات. وقتی میخوای بگید زید و کثیر و رما صادق است یا کاذب، چی رو در نظر میگیم؟ جود زید رو در نظر. اگر زید جواد باشد بگید زید و کثیر و رما صادق است. اگر زید جواد نباشد بگید زیدون کسیل و رماد تازه بسته. وقتی میخواید صدق و کذب رو تعیین کنید مراد جدی رو نگاه میکنید، در حالی که در کنایات میگن معمولا اینجوری میگن، میگن استعمال حقیقیه، کلمات تو همون مستعمل و فی خودشون و موضوع در خودشون استعمال شدن. اما اینکه زید مثلا خاکستر ندارد، تو خودت نه خاکستر نیست، نمیگن زیدون کسیل و رماد کاذب است. کذب و صدق رو با مراد جدی میسنجن که جواد بودنه. کل کنایات شاهد بر این مطلب هست که بر کنایات اقوا شاهد هستن که تعیین ملاک صدق و کذب با تعیین ملاک حقیقت و مجاز بگیم متفاوت هست. خب وقتی که ملاک صدق و کذب شد مراد جدی، ما که قبول داریم یعید و صلاته در مقام طلب مراد جدیش با یعید و صلاته در مقام حکایت متفاوته، پس اگر کسی امتصال نکرد کذب لازم نمیاد. دقت کنید چی شما
ظهور هم مال مراد استعمالی
ظهور مال مراد استعمالی.
خب بس دیگه بله
باریکالله اشکال خوب. یه بار اشکالش رو فهمیدم، یه بار توضیح دادم برای همه. اشکال ایشون این بود که شما ظهور که میگید مال مراد استعمالی جدی، ناینی نا میگن مراد جدیه، نه ناینی میگن مراد جدیه، ولی بقیه همه میگن مراد استعمالی و درستش هم همین. حالا رو همین مسئله که مسئله که آخوند و بقیه هم هست میگن اشکالی میشه که ولی ظهور مال مراد استعمالیه، شما هم که میگید مراد استعمالیش با خبر یکی دیگه، این چطور میشه؟ اون نکته اینه، ظهور رو که میگیم مراد استعمالی با یه زمینه به نام اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی با این فرضه، یعنی من گشتم قرینه برخلاف پیدا نکردم، حالا وقتی مراد استعمالی رو پیدا کردم اصالت و تطابق هم خود به خود جاری میشود، در نتیجه مراد جدی هم مطابق همون مراد استعمالی میشود. اما اگر در جای قرینه ای بود که نشان میداد مراد جدی مثلا اذیت از مراد استعمالی است، مثل کجا؟ مثال خوب یاد باشه، عامی که تخصیص میخوره، عامی که تخصیص میخوره علل اقوام مراد استعمالیش همون عام بوده، مثلا تو مخصص منفصل، ولی مراد جدیش ما عدل خاصه. و تو کدوم حجته؟ تو ما عدل خاصه، چون دیگه اصلا تطابق نمیاد بگه تمام مراد استعمالی همون مراد جدی است.
بازم نمیتونیم بگیم عام ظاهرون فل عموم.
نه میگیم فل عموم.
عام ظاهرون فل عموم.
آره دیگه خصوص
میگیم. نه فل عموم. خب دیگه اینجا
هم نمیتونیم. اما اون ظهور حجت نیست. چرا؟
پس اینجا آخوند گفتن ظاهرتون فل وجوب اولا، اینم تعبیر درستی نیست. چون که ما نمیتونیم اینجا ادعای ظهور بکنم. چون ظهور واسه مراد استعمالی.
حالا شاید منظور یه چیزی باشه تو مت الان میگم اینو، اگه غیر از این بود بعد از کلاس بیا توضیح بدم چیه. یه تسامح اینجا تو عبارت هست، شاید منظور شما این باشه. فعلا تا اینجا پس چی شد؟ اول طرح مسئله دال بر طلب، یه وقت ماده امره، یه وقت هیئت امره، یه وقت جمله خبری است. مرحوم نراقی و حالا شاید بعضی ها دیگه مثل مقدس اردبیلی و اینا، حالا دال نراقی قدر متعدلش، اینا میگن اگر دال بر طلب جمله خبریه باشه دیگه ظهور در وجوب بدید نه. چرا؟ میگن به خاطر اینکه استعمال جملات خبری در اینجا میشه مجاز، مجازم اقربیت نسبت به هم عرفن ندارن، مجمل میشه. دلیلش هم اینه که اگر اینو نگید در جایی که انتصاب نمی کنه کذب لازم میاد. مقابل این آخوند و اشهر میگن ظهورش در وجوبه، بعد مجازم نیست تو مستعمل و فیاشون یکیه، کذبم لازم نمیاد چون ملاک در سکه مراد جدی. یه چیز آخوند اینجا اضافه کرده که این معرفه شده بعد آخوند، اضافه هم نمی کرد مطلب تمام بود، یعنی جواب نراقی، ولی یه چیزی گفته و گفته آقای نراقی نه تنها جمله خبری دال بر طلب ظهور در وجوب دارن، بلکه ظهورش در وجود از اونجایی که ماده امر و هیئت هم دال بر طلبن آکد است. یعنی چقدر فاصله گرفت نراقی بود، اگه دال جمله خبری باشن یه ظهور در وجود نه مجمله. اون مثال هایی هم که شما میزن در این خاصه داریم. آخوند میگه نه تنها ظهور در وجود داره، آکد هم هست. این رو چه حسابی مرحوم آخوند میگه؟ اول کلام آخوند تقریبش رو میگن بده بیدن برده یا اونایی که آخوند رو قبول دارم. خب تو بلاغت یه نکته داشتیم راجع به شدت انکار، یادتون هست؟ اون آیه قرآن هم مثال میزم توی مختصر، حالا شاید تو کتاب دیگه هم باشیم که اول دو نفر فرستاد چی؟ نه آره بعد چی میگه آیه شما؟ دو نفر اول
فرستاد از اصل نهلای
فرزند اون مثال است. آقا هم مثالش همین باره. بعد اینو مثال میزنم. یادتونه؟
نه.
نه داشته باشم. من چه حکایتی؟ من سیوتی بپرسم جواب بدید. سمرده بپرسم جواب بدید. رسول فهم بپرسم که همه جواب بدید. بلاغت که بپرسم اینجوری. بلاغت. حالا کفایه بعدن چی میشه ها؟ کفایه تونم بعدن مثل جواهرتون میشه یا مثل مصنفهتون میشه. حالا مطلب یاد بگیرید، مطلب یاد ببینید قانونش این حالا برگشتید خواستید یه نگاهی هم بزید. هرچی درجه انکار بره بالا شدت تأکید هم میره بالا. این قانون بلاغت. مثلا فرض کنید اون آیه همینطوره، جادی همینطور، شما اگه 50% احتمال میدی که این آقا انجام بده، میگی باید انجام بده. اگه احتمال انکار او بشه 70%، میگی حتما انجام میدی، اگه نهانی من فلان میکنم. اگه بشه 80% تأکید. یعنی هرچی میزان انکار مخاطب، انکارش بره بالا، یعنی شما که داری میگی به نظر شما احتمال انکار بره بالا، از اون وقت تأکید هم میره
بالا.
اینو فهمیدی؟ که تو اون جمع داره اول گفتن ما مرسلون هستیم، بعد که اونا انکار کردن داره تأکید بیشتری کردن، اینو انا علیکم لمرسلون، یه لام تکنه تو اون جمع بساطه
یادتون
هست کن. این قانونش درست شد؟ این قانون درست شد؟ حالا حرف آخوند روی این محبوظ میگه که وقتی که حالا عکسه، پس هرچی انکار بره بالا تأکید هم از اون رو، یعنی کلماتی که آره تکنه، هرچی احتمال انکار طرف بیاد پایین از نظر شما، نیاز به شدت تأکید هم میاد. مثلا فرض کنید من میام میگم آقا فردا تحقیقارو بیارید، میگه نمیخوایم بگیم مثلا هر کی از دو نمرم کم میکنیم، میگیم نه اینا آدم های فهمیده هستن، من اصلا احتمال نمیدم اینا تحقیقاشون نیارن، این اصلا احتمال فرض نمیکنم، خودشون رتمن فردا خواهند آورد. این سیاه نشون دهنده اینه که متکلم اینقدر تحقیق پدیده براش قطعی هست که حتی راضی نیست احتمال خلافش رو چکار کنه در نظر بگیم. این مشابهش حالا که خود بلاغت گفتیم بگیم جای دیگه هم هست، مثلا قرقامت سلات اونوز نماز نیست، اما انقدر برای شما تحقیق سلات الان قطعی شده که احتمال عدمش رو کلم یکم فرض بودیم یک قرقام. حالا حتی اون خیلی نقطه فعل ماضی هم هست، فیلن موقعش کام بده. یا مثلا تو فارسی هم بگید 20شو گرفتم، نه حتی سر جلسه هم بگید 20شو گرفتم، یعنی اصلا من احتمال عدم تحقق فرض نمی کنم، لذا جمله میارم که ظاهرش حکایت از تحقق هست. اینجوری این قانون بلاغت رو همین مسلک مرحوم آخوند اومده جلو و ادعای به اصطلاح آکدیت کرده، گفته همون وقتی که من احتمال انکار مخاطب رو میبرم بالا، تأکیداتی که تو جمله میارم میره بالا، وقتی که من حاضر نیستم که حتی امکان رو هم بگید تصور کنم، یعنی حتی حاضر نیستم که احتمال بدم که اینا انجام نمیدهن بلکه باید انجام بدم، قطعا انجام خواهند داد، اینجا میام چکار میکنم از جمله خبری استفاده میکنم. پس مولا برای فهماندن طلبش میتونست هیئت امر بگه، میتونست ماده امر بگه، میتونست جمله خبریه بگه. اونجایی که بگه رجلان شک فی صلات صبح، بگه فریو ات صلاته، معناش از نظر بلاغت اینه که یعنی میزان انکار طرف رو احتمالش رو برده بالا. ولی اونجایی که بگه رجلان شک فی صلات صبح، بعد میگه یعید و صلاته، یعنی من حاضر نبوده هم، من گوینده احتمال انکاری برای مخاطب فرض بکنن، لذا از داد چه استفاده کردم؟ جمله خبر. اینو فهمید تا اینجا؟
چون کار نیست جمله رو خیلی بدون
تأکید
و ساده
بیان کنید، یعنی من مخاطب، این که ممکن طرف
اسیان
کنه انجام بده، ولی من مخاطب گوینده حاضر نیستم که حتی احتمال انکار مخاطب را فرض کنم، یعنی برای مسئله خیلی مهمه، آکدت از این جهت
میدونه وجوب آکد نیست، درسته مسئله مهمه ولی طلب آکد نیست.
نه چی؟
طلب این فرد
طلب آکده،
مطلوبش مهمتره ولی طلبش آکد نیست.
ببین طلب امر انشاییه، امر انشایی اعتباریه، خود انشاء و اعتبار شدت و ضعف نداره، تأکید نداره، شدت و ضعف به لحاظ متعلقشه و مدادیل انتظامیشه. وقتی میگیم طلب آکده به لحاظ مطلوب داریم میگیم آکده، ولی خود طلبی هم انشایی، انشا با ما انشا که شدت و ضعف داره، همه تکنیکی که نیست، انشا همش داره بین وجود عدمه، یا ایجاد میکنه یا نمیکنه، بقید کردیم چیزو شد اشکالش دقیق بودا. اشکالش این بود که طلب که بس آکد نیست، مطلوب آکده، مطلوب اهمه. درستم میگه؟ پس چرا شما میگید طلب آکده؟ اشکالش این بود،
مطلوب
اهم نیست. حالا اول حرف آخو
طلب آکد نیست، سال اینطوری باید
حرف آخو
نیست که بگیم که جوری مطلب رو بیان میکنه، جوری طلب رو بیان میکنه که نه احتمال این
نمی رود. یعنی من حاضر، احتمالش که می رود، من حاضر نیستم احتمال بدهم.
آره دیگه، یعنی بیان میکنه
که نه این که نمی رود، در حالی که ممکنه در خارج این احتمال برد. نه احتمال که می رود، من حاضر نیستم این احتمال رو بدهم که اسیان بکنم. خب ممکن اسیان بکنم،
وقت میره توی منشه و انشا.
نه انشاء امر اعتباری ازم، اعتبار قابل شدت و ضعف نیست، اعتبار همش دار بین وجود و عدمه. اون تقریب شما با ما یکیه، فرق نمی کنه، ما همین میگیم. منتها انشاء چون امر اعتباری، اعتبار یا هست یا نیست، شدت و ضعف نداره. شدت مثلا طهارت هم به اعتباری، طهارت هست یا نیست، دیگه شدید و ضعیف نداره. به لحاظ متعلقاتش میشه، مثلا اون تطهیرش راحت تره، فلان چیز تطهیرش سخت تره. اما خود طهارت هم به اعتباری شد و ضعف
میگه مثلا بزنه وقت میگه حتما بزنه
لازم متعلقشه دیگه. برای خود انشا
منظورمون
خود انشا شدت نداره،
انشا که درسته، منظور الان صيغه انشا، منظور کلام به صورت جمله،
کلامه نه عزیزم، میگم
تاکید در کلام
دیگه، تاکیدی که شما تو جملات انشایی میاری به لحاظ متعلقاتش، ولی خود انشا شدت ضعف نیست چون اعتباریه. ببین انشاء ایجاد المعنی است، ایجاد میتونه نمیکنه، یه شدت ضعف نداره، شدت ضعف به لحاظ متعلقاتش مطلوب. خب یه لحظه بذارید مطلب بمشم. این حرف آخوند اشکالی که اینجا هست که اون باید فکر کنید،
حرف آخوند
نشد
چی؟ حرف آخوند تمام نشد، شما
تمام یعنی چی؟
گفتم
دیگه از نظر آخ وقتی اون نکته بلا معلوم شد، حالا وقتی که مخاطب میاد جمله خبری میاره، معناش اینه که حاضر نیست احتمال عدم تحقق اون مطلوب رو از ناحیه مخاطب چکار کنه؟ فرض. پس بنابراین وقتی که برای دال بر مطلوبیت اون عمل از جمله خبری استفاده میکنه، معلوم میشه اون مطلوب از نظر این گوینده آکد است، اهم است. دقت کردیم؟ این شد؟ حاضر نه؟ آکد است، اهم است، آکد است، این حاضر نیست ترک مطلوب را تصور کنه.
که حاضر نیست به چه خاطره؟ شاید به خاطر اینکه مخاطبشون این اصلا مخاطب خوبیه، حرفو شدونه
خب
میبینه ایز گوش میکنه و ترک نمیکنه.
بله درست،
بره مثلا به یه شیعه متدین نیست داره حرف میزنه، فرق میکنه ممکنه که بزا آکد دادن تو در نمیاد با تجربه
مصبوب. چی در میاد؟ درست میگه، بگو چی در میاد؟ بگو تمامش بگو
احتمال خلاف تا پشت اینکه
تحقق گرفت
چی؟
احتمال
تحقق گرفتید، مفروض رو تحقق گرفتید، مفروض رو که این حتما کار انجام میده.
بنابراین اینکه جمله خبری نمی آورد و امر نمی آورد مراد چی؟ چی را می فهمان
احتمال
تحقق
مراد چی؟
یعنی
که معلومه،
یعنی مراد دو تا مرتبه، یه آکدیت یه ابلغیت. این که مخاطبی رو که من سزاوار این میدیدم که این خودش انجام میده، همین پیش شده بود، این داره انجام میده، به همین خاطر من جمله آوردم که یعنی احتمال این کار را درش لحاظ نکردم، این ابلغ است چون متناسب با مقتضای حال است. ولی این برای اثبات این که این مطلوب از هر مکلفی در هر زمانی بگید آکده است، این کافی نیست. این آدرس رو که می‌نویسم نگاه کنید،
مثلا
واسه سجده سهم گفتن یا ایدوس یه لحظه بذار اینو بنویسم. انوار الاصول مالای مکارم دیگه، این از همه ساده‌تر بود تو مخالفی دیگه هم داره، مثلا آش محمد حسین هم داره، ولی این بیانش خیلی روان و ساده است. جلد یک صفحه 272. این ترم میخوام رو این تحقیقات جدی بگیرم، فردا بگیم من رو
بنویسم،
فردا تحقیقاتشان را خواهند آورد. فردا
بگیرم
همین، این مثال همین آیه مکارم انوار جلد یک صفحه 272 72 حتی کتاب من چاپ دومشه نمیدونم
نظر معلوم
نداره. حالا اشکال نداره، ببین اینا بحثا ضروریات فقه نیست، بحثا اینا بحثا اجماعی نیست. شما باید حرفای اصلی رو بدونید، گلوگاه بحث رو بدونید، روی این گلوگاه چیکار کنید، تعامل بکنید، حالا به هر کدوم میرسید. بعد الذی احکام اینو درس بدید. پس اینو برای فردا جزء مخالفی ببینید. خلاصه اشکال گفتم که آقا آخون همه دای ابلغیت دارن آکدیت، اینا میگن این استدلال شما ابلغیت رو میرسونه، که یعنی وقتی که از جمله خبری استفاده میکرده احتمال انکار رو از اون مخاطب بگید چه منتفی میدونسته یا ضعیف میدونسته، مطابق با مقتضای حال و سخن گفته، ولی آکدیت رو اثبات نمیکنه. بفهم
نهایتش این حرف آخون تهش اینه که ما این امرو خب مفروض و تحقق گرفتیم. این مفروض و تحقق بودن دو تا علت میتونه داشته باشه، یکیش همین که آخوند میخواد بگه بگه چون
مطلوب آکد بوده،
یکیش همین که آقا فرمودن که
خواهم اشکال ما رو داریم
خب
میشون.
حالا این آخرش حرف آخوند ثابت
نمیشه، خب اشکال همینه دیگه، اشکال همینه. یعنی این استدلال که توضیح دادم تو حالا مقدم هست میخونیم ابلغیت رو ثابت میدونه، اما آکدیت رو اثبات نمی‌کنه. اگه شما آخون هم ابلغیت می‌خوای هم آکدیت می‌خوای، اینا نگاه کنید بعد ببینم فردا چه جوریه. حالا بعد از اون برم اگه خواستید آدرس میدم بعد بهتون از موافقی.
اینکه مثلا تو سجده سهو یزجد گفتن، تو اصل صلات گفتن سجده، اینم یه نقضی محسوب میشه. یعنی
ما تو صلات هر دو رو داریم، یه جا داریم ان الصلات کانت المؤمنین کتابا موقوتا که جمله خبری آورده، یه جمع فعل هم داریم عقم صلات لذکری. عرض مای مستشکل اینه، اینا هر کدوم این درست این حرف آخون که اونجایی که احتمال انکار مخاطب فرض نمی کرده جمله خبری دال استفاده میکنه، اونجایی که فرض میکنه هیئت امر ماده ام میاره، این قبول. ولی این فقط ابلغیت رو میرسونه، یعنی اونجایی که متناسب متضاد حال این بوده این آورده اونجا که اون، اما اینکه این مطلوب آکد بوده این نمیشه. اینو ببینید بعد ببینین ترجم، یکی موافق یکی مخالف تو مباحثاتون، یعنی یکی از آخون دفاع کنه یکی از این ور، بعد با هم بحث کنید حالا با هر چی میرسید. دو تاشو داره، هم ابلغ داره هم از هر دو تاش داره. بخونیم اینو. المبحث الثالث الجمل الخبریه المستعمله فی مقام طلب ظاهره فعل وجوب در مقابل قول مرحوم نراقی، حالا قدر متیقنش. هل الجمل الخبریه التي تستعمل في مقام طلب، این تعبیر تسامحیه. اگه اشکال شما هم اینه که موافقه مقیده بعد از کلاس برای من بیاد بگید چیه، این تعبیر تسامحیه چون مرحوم آخوند که یه طرف دعواست، اینا معتقدن مستعمل فی نیست اصلا این طلب، این طلب مال مقام استعماله. مثلا تعبیر دقیقی بود بگه هل الجمل الخبریه التي یراد و بها از طلب و البعض ظاهرتون فی الوجوب اولا، نه هل الجمل الخبریت التي چی تستعمل
مقام
طلب،
مقامی که دایون مقام طلبه،
مقامش از نظر آخون مال مستعمل فیه یا مال ظرف استعماله. باری کلام پس تستعمل فی دیگه درست نیست،
من
دیگه فی گفته تستعمل فی مقام طلب گفته، فی نواد بگه باید بگه یراد به ها از طلب مثلا یا تستعمل عند مقام طلب، اینم بعد نیست
تستعمل نگفتن،
ظرفش
گفتن، یعنی در مقام طلب
ظرفش میشه مستعمل. استعمال و مستعمل و فی فرقش چیه؟ شما مستعمل فی رو اگه میخوای بگی با فی میاری، استعمال که میخوای بگی با عند میاری، درسته؟ اگه میگفت تستعمل عند مقام طلب این بد نبود چون میشد عند الاستعمال، وقتی میگه تستعمل فی مقام طلب این ظهورش همون مستعمل و فی
مقام طلب مستعمل و کلمه مقام جور در نمیاد، مستعمل و فی مقام نداشت اشکال وارد اونچه مقام داره.
حالا شاید هم بعدا میاد توضیح بدیم ببینیم چیه این. حالا اگر این بود که غیر از اینه باشه بعد از کلاس چون وقت بقیه برسن. هل الجمل نه که حالا کار دارم خواهم برم برسم، هل الجمل الخبریت التي تستعمل فی مقام طلب و البعث، یعنی جملات خبریه که به اسم مرادشون مراد جدی ازشون طلب و بعثه، مثل یختسه
نه هر یغتسلی، اون یغتسلی که در مقام طلبه، یتوضعی که در مقام طلبه، یویدوی که در مقام طلبه. رجل تو روایت داره شک فی صلات صبح بگو یوید و صلاته. یه نکته هم اینجا بگم، این هم آیه تبریزی داره نکته بدی نیست، حالا روش یه تحقیم میکنید بد نیست. توی اونجایی که جمله فعلیه رو در خبر میاره، هم انشاء فعل داریم هم انشاء ترک داریم، دوتاشو داریم. ولی اونجایی که جمله اسمیه رو در مقام طلب استفاده میکنه، هرچی داریم انشاء ترکه یا تحریمه، مثلا لا رفس و لا فسوق و لا جدال، انشاء فعل نداریم. این هم این نکته داشتیم. خب این که کانت هر بود کتاب موقوتا که جمله فعلیه هست، کانت نه از انش درست اسمی است، اون جمله ای که داره داله بر حکمه، مثلا لا رفس و لا فسوق و لا جدال، لا نفی جنس دیگه. اینایی که این تیپی داریم همه مال تحریمه. اینجوری خب برگردیم. هل الجمل الخبریه التي تستعمل في مقام الطلب، این جمل ظاهرتون فعل وجوب، ظهور در وجوب دارن که اشهر همینه، اولا که فاضل نراقینا لااقل قدر متیقن اینو قائلن، میگن مقدس اردبیلی و اینا هم قائل دارن، نمیدونم حالا میگن اولا، این لتعدد علت این اولا دلیل فاضل نراقیه. چرا فاضل نراقی میگه اگه دال بر طلب جمله خبریه بگید باشد دیگه ظهور در وجوب ندارد، میگه لتعدد المجازات فیها، یعنی در جمله خبریه. از نظر نراقی موضوع لای جمله خبریه حکایته، اینجا هم که حکایت بگید
نیست،
پس مجازه. حالا مجازا متعددن، اقربی هم عرفت نداریم، کلام مجمل میشه. لتعدد المجازات در جمله خبریه و لیس الوجوب به اقول مجازات. بعد از اینکه فرض اینه که متعذر از حمل این جمله خبریه بر اون معنای موضوع لهشون، من بیان اون معنای موضوع له، معنای موضوع له از نظر نراقی کیه؟ اخبار به ثبوت نسبت و حکایت از وقوع نسبت. نراقی موضوع له جمله خبری رو حکایت میدونه، چون اینجا حکایت نیست میشه مجاز، مجازام که متعددن مجمل میشه. از ظاهر رو یه حرف، پس تا اینجا استدلال نراقی بوده، اشتباه نشه، اون لتعدد علت اولا بود. از ظاهر رو حرف آخونده، از ظاهر رو علی اول، یعنی چی؟ نه تنها ظهور در وجود داره، بلکه تکون و کی جمله خبریه در مقام طلب ازهر از صیغه امره، یعنی داله بر وجود که هست چی، تازه ظهورش هم از ظهور صیغه چیه؟ قوی تر. حالا دلیلش رو تام میگه. حالا ادله اول، ولیکن شان چون است، یکی اینکه اون گفت مجاز، بعد بگیم اینجا مجاز نیست، بگیم گفتیم آکده. چرا؟ لیکن شان چون است، مخفی نماند که جمله خبریه واقع در مقام طلب اینا استعمال نشدن در غیر معنای موضوع له شد. این رد حرف نراقی. نراقی میگه موضوع له حکایته، حکایت که نیست میشه مجاز، مجازا متعددن مجمل میشه. میگه اصلا این جمله خبریه در مقام طلب در غیر موازله به کار نرفتن، بلکه این جمله خبریه مستعملتن در چی؟ در همون معنای موضوع له شد. موضوع چون حکایت رو آخون جزء موضوع له بگید نمیدونست، الا اینکه انهو، یعنی کی؟ این استعمال، استعمال جملات خبری تو موضوع له، الا اینکه این استعمال جمله خبری به داعی اعلام نبوده بلکه به داعی بحث بوده. دعایی هم که قبلا آخوند گفت مال ظرف استعمال است، به مستعمل فی کنه. بعد به نحو آکد، وقتی دال جمله خبری است آکد، این همون ازهری که دو خط پیش گفت، حیث علت این آکدیت و ازهریته. چرا میگی آکده؟ اصلا از اون ور افتادی مقابل نراقی شدی، میگه ظهور نداره، تو میگی ظهورش آکد هم هست. حیث علت آکدیته، چرا؟ حیث انهو، یعنی کی؟ متکلم، وقتی که خبر میده به وقوع مطلوبش در مقام طلبش، به خاطر اینه که اظهار بکنه که متکلم راضی نیست مگر به وقوع مطلوب، یعنی من متکلم احتمال عدم تحقق را در نظر بگید نمیگیرم. لذا فتکون رو کی؟ جمله خبریه در مقام طلب آکد میشود در بعض از صیغه، یعنی از صیغه امر، کما این که حال در سیاق انشایی هم همینطور است. وقتی که شما سیاق انشایی سمید همهشون به همین صورته، الان ما عرفتن همهشون به این صورته، خود انشا تاکید ندارن، تاکید ها به لحاظ متعلقه شده، به لحاظ مطلوبه شده. الان ما عرفتن که این سیاق انشایی همهشون استعمال میشن در معانی ایغاییه شون، بودا دوایی فرق میکنه. مثلا هیئتا رخ به دعای وجوب، یه رخ به دعای ند، به اون استفهام به دعای اعلام، یه رخ به دعای تحکم و امثالون. کما مرکتون ایغازی داشتین چند سال پیش، ایغازان جریان کلام فی سال سیاق انشاییه، اونجا اینو گفتیم. لا یقال هم بخونیم، دلیل فاضل نراقیه بر این لا یقال، دلیل فاضل نراقیه بر این که باید حکایت داخل موضوع لحن. لا یقال کیفه، یعنی کیفه مثلا تکون و جمل خبریه مثلا مستعملتن حقیقتن، کیفه تکون و این جمل خبریه مستعملتن حقیقتن، در حالی که اینجوری یلزم الکذب کثیرن، چون زیاد پیش میاد که واقع نمیشود اون مطلوب کذاله، یعنی مطلوب با کی؟ با جمل خبریه، چون کذب یاد لازمه، چون زیاد پیش میاد که واقع نمیشود مطلوب با جمل خبریه در خارج. تعالی الله و اولیاء الله از این کذب علوان کبیرا، میگه اگه حکایت تو موضوع الله نیاری کاذب میشه. فانه یقال، این استدلال نراقی هم جواب بدیم، انما یلزم الکذب. این گفتم دو تفسیر داره، رو توضیحش محمد حسین میخواد بگه ما در صدق و کذب باید مراد جدی رو نگاه کنیم، که مراد جدی هم اندل استعمال مشخص میشه. لذا چون مراد جدی از اینجا دعای اخبار و اعلام نبوده، این که در خارج واقع نشه کذب نمیشه. اما تو حقیقت و مجاز ما مراد جدی رو نگاه نمی کنیم، مراد استعمالی رو نگاه می کنیم. بعد دلیل میاره برای این، اینو جور دیگه هم توضیح، این توضیحش با همدوسین و منطبه. این نمایل زمال کذب ازا عطا به این جمل خبریه به دعای اخبار و اعلام، نه به دعای بس، اونجایی که یویدو رو به معنای به دعای اخبار بگه بعد اعاده در خارج واقع نشده باشه کذب لازم میاد. کیفه، یعنی کیفه یکونو مستلزمن للکذب، در حالی که و الا اگه حرف شما درست بود یلزم الکذب فی غالب الکنایات. طبق بناش بندوسین این ادامه رو داره دلیل میاره برای اینکه ثابت بکنه که ملاک در صد و کذب مراد جدیه، اون دایی حساب میشه، مثل زیدون کثیر الرما یا زیدون محزول الفصیل فصیل نمیدم شد بچه شطورش لاغره. این لا یکونو کذبن ازا قیل کنایتن ان جودهی ولو لم یکن برای زید خاکستری یا بچه شطوری اصلا. وقتی این کلام کذب میشه که لم یکن کی؟ زید به جواده، چون ملاک مراد جدی دیگه، مراد جدی هم جوده. بنابراین فیکونو، این فیکونو تفریه بر کیه؟ بر اون دائل اخبار و اعلام اون اول گو انما یلزم الکذب ازا، یا بر کل مطلب میتونید بگیرید ازا عطابه ها به دال اخبار و اعلام. پس نتیجه میشه طلب با خبر به دال خبر باشه، در مقام تاکید ابلغ هم میشه. ببین دو طرف اخون داره، هم ابلغیت رو داره هم آکدیت رو. ابلغیت رو کسی اشکال نکرده، آکدیت که من اشکال، ابلغ هم میشه. چرا ابلغ میشه؟ چون این فانه علت ابلغیته، چون طلب بالخبر گفتاری است که مطابق با مقتضای حال مخاطب گفته شده. هازا تا اینجا والحمدلله رب العالمین. الله اکبر. این کتاب یه چند روز دستم باشه. باشه
باشه. تناقض بین طرف
میره کدوم؟
که ولی سلوجو به اوه بعد از
اینا که حرفای ما نبود، اینا حرفای اول